بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ده، تجب الزکات علی الکافر و لم تسه منه لو اداها. نعم للامام علیه السلام او نائبه اخذها منه قهرن، بل له اخذ عوضها لو کان اتلفها او تلفت عنده علی الاغوا. نعم لو اسلم بعد ما وجبت علی سقطت عن و ان کانت العین موجودتن على اشکال. هذا لو اسلم بعد تمام الحول، و اما لو اسلم ولو بلحظه قبله فالظاهر وجوبها عليه. میفرمایند که همونطوری خبر مؤمنین واجب زکات رو بپردازند، بر کفار هم واجبه که زکات رو بپردازند. برای اینکه اولا ادعای اجماع شده بر این مطلب، ادعای ضرورت شده که قاعدتا همونطوری که مکرر عرض کردیم، مقصود از ضرورت یعنی ضرورت فقه، نه ضرورت اسلام، که اگر کسی مثلا رو منکر بشه کافر بشود. نه، اون ضروری اسلامه و الا مسائلی در فقه ضرورت داره، اما از نظر اسلام عنوان ضروری نداره و اگر کسی اونا رو منکر بشه دیگه عنوان کافر پیدا نمیکنه، به اعتبار اینکه ضروری دین رو منکر شده، چون ضروری دین نیست بلکه ضروری فقه. حالا اینجا ادعای ضرورت فقه هم در رابطه با وجوب زکات بر کفار شده، علاوه بر اینکه در جای خودش ثابت شده که کفار همونطوری که مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع هم هستند، و این جزء یک قاعده فقهیه است که در جای خودش در بحث قواعد فقهیه بحث شده. من هم در اون کتاب قواعد فقهیه همون بحث مفصلی کردیم اونجا، و روی هم رفته اون بحث ها اینه که اگر همه ادله ثبوت تکلیف بر کفارم عرض می شود بعضیاش ناتمام باشه، لکن بعض دیگرش قابل استناده و می تونه انسان به اون بعض تمسک بکنه، بر اینکه کفار علاوه بر اینکه مکلفه به اصول هستن، مکلف به فروع هم هستن. این نماز روزه ای که بر ما مسلمان ها لازمه برای کفارم لازمه، منتها اگر اونها اینها رو ادا بکنند چون شرط صحت رو نمیتونن رعایت بکنن که شرط صحت عبارت از قربته، به اعتبار اینکه عملشون عمل عرمشوت قربی نیست و به عنوان قربت انجام نمیدهند، این عملشون صحیح نیست، اما قدرت دارن بر اینکه عمل صحیح انجام بدن و قدرتشون به این نحوه که می توانن مسلمان بشن، مؤمن بشون و عملشون عمل قربی واقع بشود. لذا تمامی عبادات، تمامی مسائلی که مسئله قربت درشون مطرحه، اینها برای کفار مقدوره، برای اینکه مقدمش که عبارت از ایمان باشه یک چیزی نیست که خارج از قدرت اونها باشه. اینا میتونن مؤمن بشن و عمل قربی رو انجام بدن. عرض کردیم در کتاب قواعد فقهیه این معنا تقریبا تثبیت شده که کفار همونطوری که مکلفه به اصولند، مکلفه به فروع هم هستند. و برای تأیید این مطلب اولا بعضی از ادله فروع ما عنوان مؤمن و مسلمان درش ذکر نشده، بلکه مربوط به ناسه، مثل همین آیه شریفی که در باب حج وارد شده، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نمیگه لله علی المؤمنین. عنوان رو عنوان ناس آورده که هم مؤمن رو شامل میشود و هم غیر مؤمن رو شامل میشه. لذا حج برای همه واجبه، ولو اینکه عرض کردم اگر کافر در حال کفرش بخواهد حج انجام بده نمیتونه نیت تقرب بکند، چون این عمل را عمل مقربی نمیدانه. پس از نظر ادله بعضی از ادله فروع عنوانش عنوان ناسه که شامل کافرم میشه. البته در بعضی از ادله فروع ما میبینیم عنوان مؤمن ذکر شده، مثل همین آیه شریفه ای که در باب صوم مطرحه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لکن همین آیه ذکر مؤمن برای یک خصوصیتی قاعدتا بوده، ولو اینکه ما اون خصوصیت رو هم نفهمیم و درک نکنیم، ولی مفاد این آیه که عبارت از وجوب صومه، این اختصاص به مؤمن نداره، هم مؤمن مکلف به صومه هم کافر مکلف به صومه. و شاهد بر این مطلب اینه که در باره تکلیف کافر به ایمان حتی قطع نظر از عباداتی که انجام میده، اصلا اصولا کافر مکلف هست به این که مؤمن بشه و عقاید حقه اسلامیه رو پیدا بکنه؟ بله. در حالی که بعضی از آیات عرض می شود اینجوری داره: یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و دنبال مطلب. ما نمیتونیم بگیم این که میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و به امور بعدی. نه، همه مکلفه به این معنا هستن. تردیدی نیست که کافرم وظیفش این است که ایمان به خدا بیاره، ولو با قطع نظر زین عباداتی رو که میخواد انجام بده. که حالا اگر یک کافری پیدا شد و نخواست هیچ عملی رو انجام بده، ولی وظیفش این هست که از حالت کفر بیرون بیاد و لباس ایمان بپوشه، ولو اینکه هیچ عملی رو هم در خارج نخواد انجام بده. اهل نماز و روزه و این حرف ها نیست. مثل یه مسئله معروفی هست که حالا یه قدری هم مزهگه، بیان به یک هندی گفتن که چرا نماز نمیخونی؟ تو مسلمانی، چرا نماز نمیخونی؟ گفت حالت نیه، من حال نماز خوندن ندارم. گفتن چرا روزه نمیگیری؟ گفت طاقت نیه، من نمیتونم روزه بگیرم. اما خودش پشت سرش گفت اما مسلمان پاک، یک مسلمان واقعی هستم، منتها نه نماز میخونم و نه روزه میگیرم، برای اینکه نه حالت دارم و نه طاقت دارم. پس وظیفه کافر ولو با قطع نظر از هر عملی، ولو اینکه هیچ عملی نخواد انجام بده، وظیفش این است که از نظر اعتقادی دارای عقاید حقه اسلامیه باشه و از نظر عقیده خودش رو تطبیق بکنه با مسائل اسلامی.
این اسلام آورد بعد قضای اون عباداتش باید بشه.
حالا گوش میده، حالا الان میگم عرض میشود که پس اصل این مسئله که کفار همونطوری که مکلفه به اصول هستند، مکلفه به فروع هم هستند. این احکام عملیه‌ای که برای من و شما واجبه اختصاص به ما نداره، اختصاص اونها رو هم شامل میشه، کما اینکه بعضی از ادلش هم اصلا عمومیت داره، اختصاص به الذین آمنو نداره.
آقا این آیه حد که مطلق است فرموده غیر حد نوعا ایمان با ایمان نازل شده آیات، این چیه که مطلق
نوعا اینطور نیست؟
نه اکثر اینطور
نیست.
یا ایده الذین آمنو اقیم صلات و آتو
زکات. خب اون یک میگم عرض میگم در رابطه با عقایدم یا ایها الذین آمنو داریم. شما در اونجا چی میگید؟ یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله مثلا و رسوله.
استمرار ایمان، یعنی ایمان را ادامه بده.
کی ادامه بده؟
مؤمن. یعنی ایمان چابر دید منصرف نباشه دار.
نه اون داره ادامه بده. نه ادامه نیست اون، او داره تعیین میکنه که به چی باید ایمان آورد، که این مطلبی که انسان باید بهش ایمان بیاره چیه. بلا مسئله ادامه در این آیه شرفه نیست. میدونم، من که میگم عرض میشود، حتی گفتم شما چرا در عقاید میرید؟ ما در فروعمون هم خیلی زیاد ایمان رو در آیات و روایات ذکر کردن. گفتم مثل همون آیه شریفه که شما کلمه ادامه رو از جیب خودتون گذاشتید. عرض می شود که پس نتیجه اینطور شد که زکات مثل صلات، همونطوری که صلات بر همه واجبه بر کافر هم واجبه، با اینکه اگر در حالت کفر نماز بخوانه صحیح نیست، ولی چون قدرت داره بر اینکه نماز صحیح بخوانه، برای اینکه قدرت داره که مؤمن بشه و نماز بخوانه، چون قدرت بر این معنا داره، لذا تکلیف به مال و یتاق و تکلیف به غیر مقدور و اشباه ذالک از عناوین اینجا تحقق پیدا نمی کند. اینجا دو نکته من برای عرض می شود که یک قسمت از مسئله، چون مسئله بعضی قسمت های دیگر هم داره، یک نکته این است که در بین قواعد فقهیه یک قاعده فقهیه دیگری هم داریم که به این خلط نشه، اون خودش یک قاعده فقهیه مستقله است، و اون این است که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، احکام وضعیه هم شامل بالغ میشه و هم شامل غیر بالغ. روایت که مثلا میفرماید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، معناش این نیست که من اتلف بالغم، اگر کسی صغیرم باشه و غیر بالغم باشه و بزنه مال غیر رو اتلاف بکنه، اینم اتلافش سببیت برای ضمان داره. منتها میگن که ولی این اگر این مالی داشته باشه و از عهده ضمان بتونه برات، از مال خودش میپردازه، اما اگر مالی نداشته باشه که ولی از مال این بچه بپردازه، این بچه خودش بعد از آنی که بالغ شد باید تمام این سببیت ها رو جبران بکنه، برای اینکه سببیت اختصاص به بالغ نداره. مقصود من این است که اینا دو تا قاعده است، این دو تا قاعده با هم خلط نشه. در کتاب های قواعد فقهیه هم با دو تا قاعده اینها رو مطرح می کنند، یکی عدم اختصاص احکام وضعیه مثل سببیت و اینا به بالغین، یکی هم مسئله کفار مکلف به فروع اند همونطوری که مکلف به اصول اند، و اونی که الان برای ما اینجا لازمه همین معناست که اگر عرض می شود کسی کافر شد، اینطور نیست که وجوب زکات گریبان او رو نمی گیره، همونطوری که وجوب صلات گریبانش رو می گیره، همینطور وجوب زکات هم گریبانش رو می گیره. پس اینا دو تا قاعده است، اختلاط به هم هم پیدا نکنه. و عرض کردیم که یه مطلبی است که تقریبا مسلمه که کفار مکلفه به فروعند همونطوری که مکلفه به اصول هستن بلا اشکال، برای اینکه ایمان آوردن و مسلمان شدن وظیفه هر کافریه، حالا میخواد عملیات خارجی رو انجام بده یا نماز و روزه هم نخونه، ولی در این حال وظیفه‌ش این است که مسلمان بشه و احکام اسلامیه در حقش جریان پیدا میکنه.
مثلا اهل زنده همون زکات رو نمیگیرن؟
آره بعد صحبت میکنیم. حالا که حاکم شهر میتونه زکات ازشون بگیره با بعض مناقشاتی که اینجاست. عرض میشود که یک قاعده ای داریم به نام قاعده جب. قاعده جب معناش این است که الاسلام یجب با ما قبله، اگر کسی مسلمان شد تمام اون چیزهایی که در حال کفر ازش تحقق پیدا کرده اسلام اونا رو جبران میکنه. اگر کسی در حال کفر 50 سال نماز نخون، اینطور نیست که اگر مسلمان بشه بهش بگن قضا 50 سال نماز رو انجام بده. اگر روزه نگرفت بعد از آنی که مسلمان شد بهش نمیگن قضا 50 سال روزه رو باید بگیری. الاسلام یجب با ما قبله. خب بله، اینجا میفرماین که اگر عین زکویه به عینها وجود داشته باشه، اینجا ممکن است که اون عین زکویه رو از این کافر بگیرند، برای اینکه عینی که زکاتم به عین تعلق میگیره این به عنوان وجود داره. خب چیزی که در خارج وجود داره متعلق زکاتم هست، اینو میشه گرفت ازش. ولو اینکه عرض میشود بعد از اسلام که عرض کردیم بعض الاعلام حالا یک اشکالی در بعضی از خصوصیات این مسئله دارن، پس اصل مسئله ما که عبارت از وجوب و زکات علل کافره که وجوبهی علل مسلم، این یه مسئله ای نیست که درش کسی بتواند تردیدی داشته باشه. مثل باب نماز میمونه و در این جهت زکات و نماز فرقی نمی کنه. یه مطلبی که ما سابقا هم این رو ذکر کردیم و این مطلب رو هم مربوط به امام بزرگوار قدس سره، منتها نه در اینجا، این در کتاب اصول این بحث شده. اون مطلب این است که ما بین عبادت و قربت عرض می شود که ترادف نیست، نسبتشون نسبت تقریبا عموم و خصوص مطلقه. هر امر عبادی درش قربت معتبره، اما هر امر قربی لازم نیست که عبادت باشه. ممکنه یه چیزی عنوان مقربیت داشته باشه ولی عنوان عبادیت نداشته باشه، مثل همین زکاتی که خود ما میپردازیم، به کافر هم کاری نداریم. زکات از عبادات نیست، از قربیات. عبادت اونیست که واقعا نیایش پروردگار باشه. زکات نیایش پروردگار نیست. اگر کسی امروز زکات مالشو پرداخت، ما تعبیر نمی کنیم به این که نیایش کرد. اما صلات عنوان نیایش رو داره، ولو اینکه در هر دو قصد قربت معتبره. لیکن لیس کل مقربن عباده، و اینی که توی ذهنها هست که هر امر عبادی و هر امر قربی اینها مترادف با هم هستن، نه هیچ گونه ترادفی ندارن. عبادت درش قربت معتبره، اما بعضی از مسائل عنوان مقربیت دارند، عنوان عبادت ندارن. در تعبیرات خودمون هم همینطوره، اگر کسی نمازش خون میگیم عبادتش رو انجام داد، اما اگر زکات داد ما نمیگیم که عبادت انجام داده، امر قربی ازش تحقق پیدا کرده، اما زکات نیایش پروردگار نیست. نیایش پروردگار یه چیزیست که در باب صلاته، که کسی نماز بخونه بگیم این نیایش کرد پروردگار رو. اما اگر کسی زکات داد، با اینکه زکات درش قصد قربت معتبره، معذالک نمیگیم این نیایش کرد پروردگار رو، ولو اینکه دستور پروردگار رو انجام داده، اما هر چیزی که انسان دستور پروردگار باشه حتی عنوان قربی هم درش نیست. مثل واجبات توسلیه، واجبات توسلیه که ما داریم مأمورون به بودنشون که جای تردید نیست، جای بحث نیست که اینها مأمورون بهن، ولی مأمورون بهیست که درش هیچ قصد قربت لازم نیست. مثل اینکه انسان لباس نجسش رو برای نماز میشوید، خب اینجا این شستن لباس این مأمور بهه، تا که مأمور بهه، نه عبادیه نه تقربی. کسی که لباسش رو برای نماز تطهیر میکنه و از نجاسات بیرون میاره، این نه عبادت کرده پروردگار رو و نه قصد تقرب داشته، و لازم هم نیست قصد تقرب داشته باشه. اونی که در باب توسلیات، باز میگم با حفظ این که توسلیات مأمورون به بودنشون جای تردید نیست، خب ما تقسیم میکنیم واجبات رو به اینکه بعضیاشون تعبدیه و بعضیاشون توسلی. معناش این است که اونی هم که توسلیه امر الهی بهش تعلق گرفته، لکن امر الهی درش قصد قربت در این مأمور به لازم نیست. مثلا در باب اداء الدین، من به شما مثلا 100 تومن به یکی مقروضیم، خب حالا که میخواییم بریم اداء دین بکنیم، این واجب توسلیه، یعنی در اداء دین دیگه لازم نیست ما قصد تقرب داشته باشیم. البته در واجبات توسلیه اگر کسی قصد تقرب بکنه ثواب به او داده میشه، لکن اصل مأمور به اونی که از ناحیه خداوند امر به او تعلق گرفته ایجاد اصل واجبه. شما اگر میخوای قصد تقرب به او بکن یا قصد تقرب به او انجام نده، همون کفایت میکنه. دینتون رو که برید ادا بکنید، این وظیفه اداء الدین انجام گرفته. حالا میخواد به این اداء الدین قصد تقرب داشته باشید یا قصد تقرب نداشته باشید. این عبادت یعنی نیایش،
عبادت یعنی بندگی، یعنی وظیفه بندگی،
وظیفه بندگی،
وظیفه بندگی، نیایش کردن، بعضی وقتا جنگی.
حالا در جهاد هم قصد قربت معتبره.
حالا قصد قربت رو بکنیم نکنیم که
پس اکثر این شهدای ما که قصد قربت نداشتن اینا شهید نیستن.
اگر برای تحریر رفته باشن
برای تفریح نرفتن،
رفتن وظیفه‌شون انجام بدن،
ولی نه برای خدا. برای عبادت نه، اگرم بوده همون مسئله تقرب بوده که ما عرض کردیم بین تقرب و عبادت فرقه. بالاخره جیبه رو خدای نکرده توهینه به کسی نشه، جیبه با مسجد فرق داره. در مسجد نماز میخونید عبادته، در جبهه جنگ میکنید. اون عبادت به این معنا نیست، عبادت فقهی و اصولی نیست. عبادت فقهی و اصولی اونیست که درش قصد تقرب معتبر، و الا خیلی مأمور و بها داریم که در عین اینکه مأمور و به قصد تقرب درش اعتبار نداره. البته اگر کسی قصد تقرب کرد چه بسا خوبه، خداوند ثواب عرض می شود کامل به امیده. اما در ایجاد اصل مأمور به و به اصطلاح طبیعت مأمور به هیچی شرط نیست، فقط وجود خارجی شرطه. شما میگم در باب ادا و دین چی میگید؟ حالا یه 100 تومان به یه کسی بدهکارید، خیلی هم سختتونه که برید این 100 تومان رو بهش بدید، ولی وظیفتون اینه برید بدید. میخواد قصد تقرب داشته باشید یا نداشته باشید. اینطور نیست که. پس نتیجه اینطور شد که بعضی چیزها واقعا عبادته، یعنی عنوانش عنوان نیایشه، مثل نماز خوندن. بعضی جاها عرض می شود قربیه، یعنی لازم نیست عبادت باشه ولی قصد تقرب درش معتبره، مثل باب زکات. بعضی چیزا هم هست که هیچ کدوم درش نیست، نه عنوان عبادیت داره که ما ازش تعبیر به نیایش بکنیم و نه قصد قربت درش معتبره و به اصطلاح خودمون واجب توسلیه. یعنی هدف مولا ایجاد اصل طبیعت مأمورون باست. به هر نیتی میخواهید این مأمورون به ها رو در خارج انجام بدی مانعی نداره، شما باید دینتو ادا بکنی، ولو اینکه سر سوزنی هم میل نداره که این دین ادا بشه. هیچ گونه قصد تقربی هم در این رابطه ندارید. ولی اون یه بحث دیگر، اون یه بحث دیگر، بحث های دیگر رو مخلوط نکنید که از آن رو از اصل مسئله منحرف کن. پس نتیجه این بحث ما تا اینجا که عرض کردیم دنبالم داره، چون بعض الاحلام در شرح عروه در بعضی از خصوصیات مسئله یک نکته ای رو بیان کرده که باید ما ملاحظه بکنیم، مسئله این شد که زکات واجبه، نمازم واجبه، خلاصه هرنم اداء دینم واجبه. در وجوب اینا تردیدی نیست، ولی عنوان اینا با هم فرق میکنه. زکات یعنی صلات واجبه عبادیه، زکات واجب قربیه، اداء دین واجب توسلی. با اینکه در اصل وجوب همشون مشترکن و به اصطلاح اصولی همشون مأمورون بهن همه اینا، لکن نحوه تعلق امر به اینها مختلفه. یکی واجب عبادیه، یکی واجب قربیه، یکی هم واجب توسلی. منتها عرض کردیم این بحث یه قدری دنباله داره که بعد انشاءالله میخوام.